بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایش شیخ بود که و اما رضوع شرط الی المادتی لبن، فرمایش صاحب الکفایه را در مقام نقل کردیم، ولیکن صحیح در جواب فرمایش شیخ این است که عرض بشود ما برای حکم بیشتر از دوتا مرتبه تصویر و تصور نمی کنیم، یعنی اونی که بله واقع الحکم است و حقیقت الحکم است بیشتر از دو مرتبه ندارد. یه مرتبه جعل است که حکم به عنوان قضیه حقیقیه جعل می شود. این مرتبه ثانیه مرتبه فعلیت آن حکم است و فعلیت حکمی که جعل می شود با اون نحو نیست که در کفایه ذکر می فرماید. حکمی را که مولا جعل کرده است، وجوبی را که مولا جعل کرده است، وجوبی که متعلق به فعل است، به فعل العبد است، اگر بر اون فعل العبد مولا اراده نفسانی هم داشته باشد، اون وقت اون وجوب وجوب فعلی می شود. این حرف را ما از اساسی قبول نداریم. می گوییم وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، اینها همش احکام شرعی هستند که شارع آنها را جعل کرده است. چه جوری که در موردی که شارع اباحه را برای فعلی جعل کند و آن اباحه به مرحله فعلیت برسد، معنا ندارد اونجا گفته بشود که اراده مولا متعلق به اون فعل است، چون که حکم حکم اباحه‌ای است. حکم اباحه‌ای ترخیص است. وقتی که حکم ترخیصی است، چه زور میتواند مولا اراده فعل یا اراده ترک را داشته باشد؟ اراده مولا متعلق بشود به فعل العبد یا ترکی که از عبد صادر می شود. معذالک اباحه فعلی است. مثلا فرض بفرمایید شارع می گوید اگر اسیر نبی که غلیان پیدا کرده است، ذهاب سلسینش رفت به نار، اون وقت حلال می شود اکلو. اسیر نبی بود، غلیان پیدا کرده بود، جوشاندیم، دو سلسش رفت، یه سلسش باقی ماند، می گیم اباحه فعلیست. اون وقتی که جوشیده بود ولیکن ذهاب سلسین نشده بود، نه اباحه فعلی نداشت، حرمت فعلیه داشت. ولیکن الان که جوشاندیم، دو سلسش دفته است، یه سلسش باقی است، اباحهش اباحه فعلی است. این اباحه مرحوم آخوندم میگد فعلی است. دیگه سنی و شیعه احدی تا حال من پیدا نکردیم که بگد نه اباحهش بعد از ذهاب سلسین فعلی نیست. خب این اباحه فعلی منش چیه؟ ایبای فعلی معناش چیه؟ فعلیتش به چه می شود؟ فعلیتش به اراده مولا می شود؟ کلا و هاشا، مورد اراده نیست. چه جوری که در موارد اباحه فعلی اراده مولا حکم را فعلی نمی کند، در موارد ایجاب یعنی وجوب فعل یا حرمت الفعل باز اراده مولا وجوب حرمت را فعلی نمی کند. اصلی اراده مولا نمیتوند به فعل عبد متعلق بشود، این اراده تکوینیه. چرا؟ چون که دیروز از کلام مرحوم کمپانی شنیدید اراده مجرد شوق و اشتیاق نیست، چون که اراده فقط متعلق به مقدور میشود، ولیکن شوق و اشتیاق به غیر مقدور هم متعلق می شود. انسان کمان که مثال می گفتیم به فعلی که به امری که قدرت ندارد به او خیلی شوق دارد. عجب اگر دست شوق دارد، توجه کردید فرض بفرمایید به مال یا به زن زمیله شوق دارد اما جیرش نمیاد، قدرت هم ندارد به تحصیلشون. اشتیاق اراده نیست. این که ایشان مرحوم کمپانی فرمود نه شوق به حدی برسد که محرک عزله بشود، در بحث طلب و اراده گفتیم که شوق به حد مرتبهی برسد اراده نیست، اراده غیر شوق است. و شاهد علی ذلک که اراده متعلق می شود به مقدور فقط، ولیکن اشتیاق متعلق می شود به مقدور و غیر مقدور. هر مرتبه اش را فرض کنید، با اون مرتبه که فرض می کنید اون هم متعلق می شود به غیر المقدور. اراده مولا متعلق به فعل العبد نمی شود، چون که عبد فعل عبد مقدور مولا نیست. و اگر دنجش شرف نکرد یا فرض بفرمایید فعل را اتیان نکرد، تحت اختیار مولا نیست. که اگر مولا مولای وفی فرض بشود ها، ولیکن اگر خداوند قهار سبحانه و تعالی اراده بشود مولا، بله خداوند متعالی که هست، ولی اراده کند که فعل از عبد صادر بشود، این عیب ندارد، گفتیم در بحث طلب و اراده. ولیکن این لازمه شبه جبر است، اختیار از عبد می رود. مشیت خداوندی به این متعلق شده است که عباد مختار بوده باشند در اعمالشون. رو این حساب خداوند متعال جلت قدرته اراده نکرده است، اراده تکوینیه ها، اون ارادهی که با اون اراده خلق می کند، با اون اراده که گفتیم این اراده زاید بر علم است، این اراده صفات الافعال است. گفتیم در بحث طلب و اراده گفتیم آنی که خداوند متعال خلق می کند اشیارا به مشیت و ارادهش است، توجه کردید؟ ولی این مشیت و اراده هم رو علمشه، ولیکن علم غیر از ولی این اراده است. علم از صفات ذات است، ولیکن مشیت خداوندی و اراده از صفات الافعال است. رو این حساب در افعال العباد خداوند مشیت و اراده ندارد و به بل و صدور فعل از عبد یا به ترش فعل عبد را. اگر این زور باشد باب اختیار از عباد گرفته می شود، با اون داستانی چه گفتی. فقط در باب افعال مشیت و اراده خداوند متعلق شده است که عباد مختار بوده باشند در اعمال قدرتشون در طرف وجود الفعل و ترک الفعل. بدون جهت خداوند متعال نسبت به فعل ما افعال ما اراده تکوینیه ای ندارد. پس اراده مولا به فعل العبد متعلق نمی شود، فعل العبد غیر مقدور بر مولاست، یعنی مولای غیر خداوند سبحانه. ولیکن نسبت به خداوند متعال هم که گفتیم به افعال العباد اراده متعلق نمی شود، اراده تکوینی یک اشیا با او خلق می شود. خلقت الاشیا به مشیتی و خلقت المشیت به نفسها، بلو مشیت خداوندی متعلق به افعال العباد نیست، متعلق به اختیار العباد است. مولای عرفی توجه کردید یا مولای شرعی، ارادش متعلق می شود به فعل خودش، اونی که فعل خودش مرحوم کمپانی هم فرمود دارد ایشان که دیروز نقل شدی، و او عبارت از جعل الحکم است. اونی که مولا فعل مولاست او جعل الحکم است، حکم را مولا جعل می کند، جعلش فعلشه. من تا حکم وجوب بوده باشد، حرمت باشد، اباحه باشد، استحباب بوده باشد، کراهت باشد، حکم را جعل می کند و اعتبار می کند. توجه کردید این وقتی که جعل شد، توجه کردید حکم نحو قضیه حقیقیه فعلیتش به این است که موضوع در قضیه حقیقی که فرض وجود شده است از فرض به تحقیق خارج بشود. شارع فرموده است که اسیر نبی ازا قلا یحرم الا ان یذهب سلساه و یبقا سلسه. این حرمت حرمتی است، توجه کردید، بعد الغلیان، و این حرمت امتداد دارد تا این که توجه کردید دو سلسش برود یه سلسش باقی بماند. خب هر وقت که اسیر نبی مغلی دو سلسش رفت یه سلسش باقی ماند. موضوع واحد موضوع حلیت، توجه کردید که غایت الحرمت است در خارج فعلیت پیدا کرده است، ای هم فعلی می شود. وجوب هم همین زور است، هر وقت زوال شمس از دایره نصف النهار شد بر مکلف در اون وقت اعتبار کرده است، توجه کردید، اعتبار کرده است صلات را در ذمه مکلف، صلات را نسبت به مکلف داده است به نسبت تلویه که می گفتیم. هر وقت زوال شمس از دایره نصف النهار از اون لو بودن خارج شد، فعلیت پیدا کرد، وجوب صلات هم در حق مکلف فعلی می شود. ما غیر از این فعلیتی که گفتیم و غیر از اون جعل حکم چیزی دیگری برای واقع الحکم تصور نمی کنیم. لب الحکم هم این هاست، حکم یکی مقام جعل دارد، یکی مقام فعلیت دارد. توجه کردید؟ خب به مرحوم شیخ عرض می شود که شما می گید حکم در مقام لب، توجه کردید، قید برمی گردد به ماده، میگیم هیچ اصل اساسی ندارد. این فرمایش شما چرا اصل اساسی ندارد؟ عرض کردیم که اراده مولا متعلق می شود به چه چیز؟ به فعل خودش که جعل الحکم است، و سابقاً بیان کردیم این حکم از امور عینیه خارجیه نیست که داخل مقولات بوده باشد، امر اعتباری است. این چه جور ملکیت، زوجیت، بلرقیت، سلطنت و امثال ذلک، مثلا فرض بفرمایید حجیت، اینها امور اعتباری هستند، نه منشأ انتزاع حقیقی عینی دارند، نه خودشون در خارج ما به هزای عینی دارند، خارج از مقسم هستند، مقسم جوهر و عرز، داخل مقولات نیستند. حکم هم همین جور است، وجوب، حرمت. توجه کردید این اباحه‌ای که میگوییم اباحه حکمی ها، توجه کردید که حکم به اباحه میکند، این اباحه، اینها تمامی اینها امور اعتباری هستند. خب شاره اراده می کند این امر اعتباری را اعتبار کند، بما اینکه این امر اعتباری امر انشایی است که باید انشا بشود، یعنی ابراز بشود، وقتی چون نسبت تلویه‌ای که فعل را نسبت داده بود به مخاطب به نسبت تلویه او را ابراز کرد، وجوب اعتبار می شود در صورتی که ترخیص در ترک ندهد. این وجوب در خارج موجود می شود. خب وقتی که این زور شد، پس حکم فعل مولا شد و خودش هم امر اعتباری است. خب این را می دانید، هر فاعلی فعلی را که موجود می کند اون نحو موجود می کند که موافق با غرضش بوده باشد. اون غرضی که از فعل دارد، فعل را طوری موجود می کند که نقض غرض نشود، موافق با غرض بوده باشد. خب وقتی که مولا دیت دارد قبل از زوال، اون صلات هیچ مصلحتی ندارد. خب وقتی که همین زور شد، اونی که موافق با غرض مولاست باید این وجوب را معلق کند، بگوید ازا زالت شمس، که نفس وجوب که عبارت از حکم است، این را باید معلق کند، چون که گفتیم امر اعتباری قابل تعلیق است. که اگر زوال شمس شد، توجه کردید، اون وقت اعتبار کرده است طلب را رو صلات الظهر، چون که غرضش عبارت از این اعتبار طلب، این باس عبد است نحول عمل، در صورتی که عبد احراز کند این طلب به او برسد، وصول داشته باشد. خب الان بحث کند به صلات، که هنوز به صلات لیل مغرب و عشا، که هنوز آفتاب همه جا را گرفته است، این چه اثری دارد؟ میبیند که نه، الان طلب اعتبار شدن اثری ندارد، نتیجه ای ندارد. فعل در ظرفش مصلحت داره، غرضش حاصل می شود. در شب صلات ظهر عصر را اتیام می کند، خب همین نحو اعتبار می کند دیگه. اینجا وجوب را نه مطلق اعتبار کند، هیچ معلق نکند، خب چه فایده ای دارد؟ چه فایده ای دارد الان؟ ولی در یه مواردی می شود که وجوب را الان اعتبار می کند، توجه کردید، چون که غرضش فایده دارد، موافق با غرضشه، مثل صوم شهر رمضان، که صوم امساکی که مصلحت پیدا می کند، اون امساک اندت طلوع الفجر است. تا مادامی که طلوع الفجر نشده، شما هیچ چیز نخورید، همینجور خوش خالی بنشین، این هیچ مصلحتی ندارد. ملاک و مصلحت در امساک من طلوع الفجر است تا الى دخول اللیل، ولکه مع ذلک طلبی را که متعلق به این امساک است، که مبدأش من طلوع الفجر است الى دخول اللیل، طلب را معلق نمی کند به طلوع الفجر، بلکه طلب را از شب می کند. می گوید و من شهد الشهر فلیصمه، هر کس که ماه را حاضر شد، توجه کردید که به دخول لیل می شود، مکلف به صوم قد است. چرا؟ چون که نتیجه دارد. نتیجه اش این است که صوم در قد رب ما موقوف می شود به مقدمه این که باید در شب اتیام بشود، مثل اغتسال من الجنابه، اغتسال من النگاه عن الحیض و النفاس و امثال ذلک. این نتیجه اش این است که مکلف دعوت می کند، این طلب فعلی که در شب هست، دعوت می کند به اتیان به مقدمه، این موافق با غرضش. بدون جهت به شیخ عرض می شود یا شیخنا، خدا تو را غریق رحمت بنماید، شما که فرمودید این قید لبن برمی جردد به ماده، می گیم لب الاحکام مرحله جعلشون است و مرحله فعلیتشون است. فعلیت هم تابع مرحله جعل است. در مرحله جعل چه جور جعل کرده است، بر طبق او فعلیت پیدا می کند. اگر برخلاف او فعلیت کند، معناش این است که حکم بدون جعل موجود شده. احکام مرحله فعلیتشون تابع مرحله جعل هستند. جعل حکمم امر اعتباری است، امر حقیقی و وجود تکوینی ندارد. تعلیق در او عیب ندارد کما بر حنا، توجه کردید؟ چون که امر اعتباری است. و شارع که جعل می کند مطابق با غرضش باید حکم را جعل کند. اگر غرضش در حکم معلق بود، حکم معلق وافی به غرضش بود، حکم مطلق را جعل کردن لغو می شود. اگر غرضش ولی در حکم معلق نبود، او وافی به غرض نبود، توجه کردید؟ اون وقت حکم مطلق را جعل می کند. بدون جهت است که منحصر نیست موارد جعل حکم معلقان به مواردی که از طلب فعلی مانع باشد، که مرحوم آخوند می فرمود. نه، در جایشی طلب فعلی را جعل نمی کند چون که مقتضی ندارد. به چه ملاک؟ توجه کردید؟ توضیحش را هم خواهیم داد ها، توجه کردید؟ انشاءالله میرسیم توضیحش را به این زودی، چون که بحثی را عنوان خواهد کرد صاحب کفایه، اونجا توضیحا خواهیم گفت که حکم مطلق را جعل کردن در این موارد لغو محض است. مولا باید، مولای حکیم، حکم را طوری جعل بفرماید که مطابق با غرضش بوده باشد. بعد از اینکه غرضش در این باس عبد است، در ظرفی که اون شی موجود بشود و حکم را در اون ظرف موجود بکند، به لحاظ اون ظرف اون کافی است، توجه کردید؟ جعل لغو می شود، جعل مطلق لغو می شود. حکم را مطلقا جعل کند و حالیا جعل کند لغو می شود. آقا حقیقت حکم اینه، یکی هم حکم مقام اثبات دارد. این حکم حقیقتش این است که جعل مولاست، مسئول مولاست. مرحله یکی هم مقام اثبات دارد که مثلا امام صادق سلام الله علیه می فرماید بلعلینا ویزا غلا یحرم، توجه کردید؟ بعد می فرماید کل اسیر ولی ازا غلا بل لا بأس به الا الاسیر العنبی فانه یحرم حتی یذهب سلسا و یبقا سلسا. قول امام علیه السلام اخبار است، یعنی ارشاد به اون حکم واقعی است که در شریعت جعل شده. در این مقام اثبات هم ما ظهور را نوکر ظهور هستیم. اگر از ظهور درست توجه کنید، این نکته یادتون نباشد که اساس در فکر است، اگر اون در مقام اثبات ما فهمیدیم که نفس الحکم مقید است، نفس الوجوب مشروط به این شرط است، خودش هم به نحو شرط المقارن که ظاهری قضیه این است، که اون وقتی که ذهاب سلسین شد مقارنم با او اباحه موجود می شود و حرمت مرتفع می شود. خب ما هم که نوکر زواهر هستیم، بله عبد هستیم به زواهر کلام مولا، هر چی گفت اقتضای زواهر عقص کرد عقص می کنیم. و بله هازا اگر در کلام مولا قضیه شرطیه بود، توجه کردید؟ قضیه حکم به نحو قضیه شرطیه ذکر شد. بله فرمود برای اینکه بله ازا سافرک از سره، مثلا فرض بفرمایید علم کاری در کمان که در روایات هم هست که علم کاری وقتی که مقیم در بلدش شد عشرت ایام ازا سافره قصره. خب ما میگوییم وقتی که سفر از مکاری که مقیم در بلدش عشرت ایام بود، وقتی که سفر اولی از او تحقق پیدا کرد، مقارنم با تحقق و سفر حکم وجوب القصر میاد. خب چه دعایی دارد؟ این بگیم نه این سفر قید صلات است، قید خود وجوب نیست. خب چه دعایی داریم؟ به ظاهر خطابی رو نه اقتضا کرد که سفر قید نفس الوجوب است نه قید صلات القصر است. توجه، نه اینکه شارع وجوب مطلقی جعل کرده است و متعلقش را صلات قصر فی السفر قرار داده است، نه ظاهری قضیه این است که وقتی که سفر محقق شد که تحقق سفر عبارت از این است که بله توجه کردید انسان متلبس بشود، بله به خروج من البلد و خودش هم بله قصد سمانیت فراسخ را داشته باشد امتدادیتن او تلفیقیتن و حد ترخص را بگذرد. وقتی که شارع سفر را تهدید فرموده است، وقتی که شارع در ما نحنفی ظاهر خطابش این شد که خود وجوب القصر توجه کردید این وقت موجود می شود، ظاهر خطاب اینه، خب تا مادامی که این موجود داشته میگیم نه وجوب القصر نیست، همان وجوب تمام است. این نه قید نفس الوجوب است. الا هازا، پس معلوم شد ما در احکام یه مقام اثبات داریم که خطابات است، یه مقام ثبوت الاحکام است که جعل اون احکام است فی مقام الجعل عند الشارع. آنی که در مقام الجعل متصور است میتواند شرط قید نفس الحکم بوده باشد، نفس حکمی را که شارع جعل میکند میتواند شرط قید او باشد، یعنی معلق علیه او بوده باشد در احکامی که به مفاد قضایای حقیقی جعل میشود. توجه کردید؟ و اما در قضایای احکامی که به مفاد قضیه خارجیه محض جعل میشود، چون نه گفتیم نه فعل اونها فعلیتشون با انشاشونه، میگه اکرم هاز زید تمام شد دیگه، یه مرتبه بیشتر ندارند. در اون احکامی که به نحو قضیه حقیقی جعل می شود که در اونها مولا تقدیر و فرضی کرده است و رو فرض حکمی را جعل کرده است، در اونها در مقام جعل غیر از ما توجه کردید همان امر اعتباری که حکم است مولا او را اراده کرده و بر طبق غرضش باید جعل کند. اگر غرضش مترتب بر جعل بود، جعل حکمی بوده باشد که خود حکم معلق بشود به حصول شیعی، مانعی ندارد. اما مرحله اثبات کمان ادله احکام استند، ما تابع هستیم، توجه کردید ما تابع هستیم خود کلام شارع را، منتا در اون خطابات قرآنی یه کلامی هست، این را هم بگویم تو ذهنتان باشد یه وقت مبتلا میشید سرگیجی پیدا میکنید. در این خطابات قرآنیه توجه کردید و هاکزا سننی که نبی صلی الله علیه و آله، چون نبی صلی الله علیه و آله به اون تفویض شده بود که جعل احکام، ولی در اون غیر فرایض الله که خداوند سبحانه خودش اون احکام یا اون حدودی که خودش تعیین کرده است تفویض هم بود که سنن نبی صلی الله علیه و آله میگویند، احکامی که نبی آنها را تشریح فرموده است. در این خطابات قرآنیه اینها مقام اثبات احکام هستند یا اینها خودشون مقام ثبوت احکام هستند، یعنی انشاء احکام خداوند متعال اعتبار احکام را به این خطابات میکند، که اینها نه اینکه اعتبار این است که حکم را معتبر اعتبار کند و ابراز کند تا به ابراز حکم حکمی بشود، کلام این است که این خطابات قرآنیه، توجه کردید خطابات قرآنیه که نازل بر نبی صلی الله علیه و آله شده است، که این خطی که فعلا این خطوطی که در ید ما هست اینها حاکیات از اون بله کلام منزل هستند. اون کلام منزل تشریع احکام بود، توجه کردید که اینها صورت اون تشریع است، یا اینکه اینها مقامی اثبات بود، تشریع احکام قبل شده بود، اینها حکایت از تشریع است فعلا اینها به درد ما فعلا اینجا نمیخورد، اینجا اصل عملی ندارد. احکام یه مرحله اثبات دارند، یه مرحله ثبوتی دارند که در هر دو مرحله، در مرحله اثبات ظواهر هرچی اقتضا کرد، چون که در مقام ثبوت ممکن است نفس الحکم معلقان اعتبار بشود و این امر اشکالی ندارد، بر طبق اون ظواهر اخذ میکنی. بعد گذشتیم این را. و اما درست توجه کنید، کمان که مرحوم کمپانی همینجا دارد مطلب که سابقاً هم ما کرات این را ذکر کرده ایم، این که مرحوم آخوند احکام این شایعه را فرض می‌فرماید، میگد یه احکامی هست، توجه کردید اونها فقط این شایعه محض هستند، یعنی فعلا اراده بر طبق اونها نیست که عمل بشود، اینها الی ظهور شمس الهدایه احکام توجه کردید مسئول هستند، توجه کردید یه انشایی هستند، توجه کردید این فرمایشی که ایشان می‌فرماید این بله تایلی تهدش نیست. بعد از این که شما آهات کردید به ما ذکرنا معلوم می‌شود. خوب از مرحوم آخوند سوال می‌کنیم، اون احکامی را که شارع جعل کرده است و می‌فرماید احکام شریعت است و اینها پیش شمس الهدایت است که انشاءالله ظهور فرمود، اون احکام توجه کردید فعلی می شود، میگیم جعل اون احکام سی جور است، شارع اونها را که جعل کرده سی جور جعل کرده، اینها را جعل کرده است توجه کردید. مثلا فرض بفرمایید کسی که بالغ عاقل بشود فی زمانی که در اون زمان بله 12 من وصی نبی توجه کردید حیات دارد، توجه کردید و زعامت دارد، هر دو قیدها هم حیات و زعامت دارد، در اون صورت اگر کسی در اون زمان کسی مثلا فلان کار را بکند حکمش این است. خب این حکم از اول جعل شده است، حکم حقیقی است، منتها به نحو قضیه حقیقی است، یکی از قیودش این است که مکلف در اون زمان باشد، در ذلک الزمان باشد. بدون زد این که فعلی نیست، نه این که اراده بر طبقش نیست، همان اراده‌ای که مولا در جعل سایر احکام داشت، همان اراده را در جعل این حکم هم دارد، ولیکن این حکمی که هست مسئول است به نحو قضیه حقیقیه که اون قید فعلیت پیدا نکرده است، حکم فعلی نشده، نه اینکه اراده در سایر جاها از اینجا نیست، همان اراده‌ای که در جعل سایر احکام بود توجه کردید، همان اراده در اینجا هم هست، منتها حکم موضوعش مقید به قیدی هست که اون قید فعلیت پیدا نکرده است. مثل این است که فرض بفرمایید بله در اون فرض بفرمایید در اینجور حکم شریعت همینجور است که در بعضی روایات هم هست، اون گاز بله در اون زمانی که در اون زمانی که ظهور ایشان هست، توجه کردید قضاوت بالبینات والایمان نمی شود، قضاوت به همون علم خود قاضی می شود و اون علم هم میسور است و فرض بفرمایید. خب اگر این نحوده باشد، این از اول شریعت جعل شده، منتها حکم به نحو قضیه حقیقی است، مقید به قیدیست که اون قید فعلیت پیدا نکرده است. مثل این است که تا حال فرض بفرمایید کسی دزدی نکرده باشد، حکم مسئول است، قیدش که تحقق اون قید موضوع که این است که شخص بالغ عاقلی بوده باشد که متلبس به سرقت بشود، این قیدش در خارج موجود نشده، فلیکن حکم فعلی نشده است، اینکه موضوعش نیست در خارج، نه اینکه اراده نیست، همان اراده ای که در سایر احکام هست در اینجا هم هست. اون وقت و اما باقی میماند اون اوامر امتحانیه که ایشان همین بله چرا لاغ میشه جعلش شده دیگر. گفتیم جعل احکام در اون مقامی که جعل احکام میشود در اون احکام اگر فرض بفرمایید مصلحت در مصلحت قضاوت بل علم منحصر به اون زمان است، قبلهونه مصلحت در این نسخین نما اقضی و اینکن بلبینات و ایمان است. در مقام جعل حکم را جعل کرده که اول شریعت است، اون حکم ما جا بهی نبینا صلی اللہ علیه و آله است کسای لحکام، منتها شرط فعلیتش یعنی موضوعش در خارج فعلیت پیدا کرده، نه اینکه اراده ندارد شاره که مرحوم آخوند میگوید. این نه نیست، این اشتباه محض است. همان ارادهی که در ساعت جعل سایل احکام هست همان اراده در او هم هست. و اما این که ربما تمسک میکند به حکم انشایی محض که اصلا فعلیتی ندارد به مواردی که امر امتحانی بوده باشد که اصل اراده ندارد مولا این عبد فعل را موجود بکند، اگر موجود هم بکند بلی جلوش را میگیرد ولو بس به نحو الاعجاز که کارد نمی برد. توجه کردید کارد صدا می کند. بله برای این که بله رب جلیلی که هست نهی کرده است مرا از اینجا ببرم جلوی این را. بله اگر فرض بفرمایید این نه بوده باشد، خب این حقیقتا حکم نیست، این حقیقتا حکم نیست، یعنی الزام نیست، این امتحان تکلیف نیست، این توجه کرد صورت تکلیف است. این حقیقتا مولا از این نسبت طلبیه امباسون عبد نیست، غرض امر آخر است، غرض امتحان است و نهوس اونها احکام حقیقیه نیستند. این را مرحوم کمپانی هم دارد ها، توجه کردید احکام در مرحله انشا. امتحان با نه اینجور نیست، اشتباه می فرمایید، امر امتحانی لزوم الاتباع دارد ولیکن مولا اراده ندارد، اون اراده ای که در بله مرحوم آخوند را می گرد. عرض می کنم در ما نحنفی مولا اراده ای امباس نحو الفعل ندارد، غرضش از این یعنی غرض در اون فعلی که بحث می کند با اون فعل، در اون فعل غرض ندارد مولا. مولا غرضش توجه کردید تجربه عبد است، بدون جد عبد این را هم بفهمد باید این باز بکند تا خودش را نشان بدهد، توجه کردید. و الا اگر عبد من باعث نشود که این خلاف می شود. این باعثی للفعل لیز غرضی که مولا در فعل دارد، نه اونجو غرضی در فعل ندارد. بله بدون جهت فرض بفرمایید این باعث یعنی فعل را در خارج موجود بکند، این نیست غرض مولا، این نیست. بدون جهت وقتی که دید عبد موجود میکند جلوش را میگیرد، فقط غرضش تحریک عبد است که ببینم حرکت میکند، این هم متحرک نحو العمل میشود یا نه. امتحان با این تصدی به حرکت که نحو العمل به این مترتب می شود، بدون زد فعل را هم کلام این است که به فعل هم می کرده است. عرض می کنم دیگه این در ما نحنفی فعل را می گوییم، فعل را می گوییم که فرق است ما بین سایر الموارد و ما نحنفی. در سال موارد تا مادام که غرض ها فعلیتیان نشود غرض مولا حاصل نمی شود و تکلیف را هم که می کند و این که متعلق در خارج موجود بشود، این در عوامر امتحانیه نیست، این جور تکلیف در عوامر امتحانیه نیست. در عوامر امتحانیه به مجرد این که عبد خودش را جمع کرد نحو الفعل که فعل را ایتیام بکند جلوش را میگیرد، میگه نمیخوام بنشینم. توجه کردید؟ چرا؟ چون که غرض اتیان فعل نیست، این باسی الالفعل که فعل اتیان بشود این نیست، غرض همین این است که عبد چجور عبدیست به خودش ثابت بشود، توجه کردید؟ به دیگران ثابت بشود یا در موالی یورفیه به خود مولا ثابت بشود، برز بشود. اینها را که می فرماید اینها حقیقتا تکلیفی نیستند با نحوی که گفتیم. پس متحصل کلام در مقام این شد که واجب مشروط به اصطلاح مشهور، این واجب مشروطی که هست امریست ممکن، اشکالی ندارد اگر ادله اقتضا کرد، ما اخذ می کنیم به ظاهر الادله، و این هم طلب شما بوده باشد که انشاءالله می رسیم. این واجبی مشروطی را که شیخ قدس الله نفسه شریف ادعا فرموده است، این واجب مشروط را ما خواهیم گفت محال است. تا حال این را نمی گفتیم، ما فقط می گفتیم که این واجب مشروطی که است به اصطلاح مشهور ممکن است و اثبات هم کردیم که ممکن است. بعد از این ما یه حرفی داریم، این واجب مشهوری که شیخ او را می گوید و مرحوم آخوند توجه کردید او را فرموده است که این در حقیقت برمی جدد به واجب معلق اندصاف سور، این واجب مشروط توجه کردید که شیخ می گوید، ما بحث خواهیم کرد که این برمی جدد به واجب معلق یا بر نمی جدد، و خودش هم اثبات خواهیم کرد که این واجب مشروطی که شیخ می گوید این قابل تصویر نیست، قابل تصور نیست. این طلبتون انشاءالله پس فرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صاحب الکفایه می فرماید در بحث مقدمت الواجب، کما این که مقدمات وجودیه واجب مطلق مورد کلام و بحث است، چایا ایجاب ذل مقدمه ملازمه دارد با ایجاب مقدمات این واجب مطلق، به حیثون که مولا اگر طلب و وجوب را بلی اعتبار کرد و جعل کرد روز المقدمه، وجوبی را هم رو مقدمات وجودیه این واجب لا محاله باید جعل کند و اعتبار بکند. با اون نحوی که سابقا عرض کردیم که اگر ملتفت بشود به تلک المقدمات و ان ذل مقدمه فصولش در خارج موقوف به این هاست، اگر به این التفات پیدا کند لامر بها، کما این که این مقدمات وجودیه واجب مطلق داخل محل البحث است، مقدمات وجودیه واجب مشروط هم همین جور است، آنها هم داخل بحث هستند. واجب مشروط به اصطلاح مشهور که نفس الوجوب مقید است و معلق است علی ما بینا، که اگر مولا اگر وجوب را اعتبار کرد و جعل کرد وجوب را و امر کرد به فعلی مشروطن که امر و ایجاب و طلبش مشروط بشود، آیا این مولا و این عامر به مقدمات وجودیه این واجب مشروط باز بلازمه دارد که امر بکند. اگر کسی در مقدمات وجودیه واجب مطلق ملتزم به تلازم شد، مقدمات وجودیه واجب مشروط هم همین زور است. اینجا هم باید ملتزم به تعلق وجوب غیری به مقدمات وجودیه واجب مشروط بوده باشد. غایت الامر فرق پیدا می کند واجب مطلق با واجب مشروط به این نحو که اگر وجوب مطلق واجب مطلق بشود، که یعنی وجوبش مطلق است، ذیل مقدمه وقتی که وجوبش مطلق شد به مقدمات وجودیه او وجوب غیری مطلق جعل می کند علل ملازمه. و اما اگر ذیل مقدمه واجب مشروط بوده باشد، که واجب نفسی ما که ذیل مقدمه است وجوبش مشروط است، با اون مقدمات وجودیه واجب مشروط هم وجوب غیری مشروط جعل می کند. چه جور جعل می کند وجوب را؟ رو صلات علا تقدیر زوال شمس از دایره نصف النهار، همین جور وجوب غیری را به وجوب و سایر مقدمات و شرایط صلات جعل می کند علا تقدیر زوال. چه جور مقدمه تابع ذیل مقدمه است در اصل الوجوب بناهن علم لازمه، که اگر ذیل مقدمه وجوب پیدا کرد مقدمهش هم وجوب پیدا می کند، در اون کیفیت وجوب یعنی در اطلاق الوجوب و اشتراط الوجوب باز تبعیت دارد. اگر وجوب ذیل مقدمه مطلق شد، وجوب غیری مقدمات مطلق می شود. اگر وجوب ذیل مقدمه مشروط شد، وجوب مقدمات اون هم وجوب غیری مشروط می شود. ایشان می فرماید پس اونی که از بعض کلمات ظاهر می شود، ما لایت الواجب المطلق که گفتن که ان نزا در واجب مطلق است، مقدمات واجب مطلق است، اونی که وجوب مطلق دارد آیا مقدمات او وجوب غیری دارد یا نه؟ این تخصیص به واجب مطلق بلا موجب و بلا وجه است. علل ملازمه اگر ما بین ایجاب ذیل مقدمه و ایجاب مقدمته ملازمه شد، در واجب مشروط هم همین ملازم است. منتها وجوب مقدمات مشروطه می شود، وجوب غیری مشروطه پیدا می کند، که اگر اون شرط حاصل شد نفس ذیل مقدمه وجوب دارد و مقدمات هم در اون تقدیر وجوب دارد. می فرماید هازا کلهو بناءً علی مسلک المشهور، که خود وجوب در واجب مشروط قید دارد و خود وجوب معلق است. خود وجوب معلق است، اینجا تعبیر به تعلیق می کند نه تبیید، که خود وجوب معلق است. با اون بیانی که گفتیم که در موارد واجبات مشروطه تقیید نیست، تعلیق است. اصل وجود که اون وجود پیدا می کند وجود اعتباری، اون وجود اعتباریش معلق است، همان که واضح کرد در توضیح دادیم. می فرماید و اما بنا ان علی مسلک شیخ، که شیخ واجبات مشروطه را برگرداند بر این که وجوب قیدی ندارد، وجوب که ان تعلیقی ندارد، تمامی قیدی که هست برمی گردد به ماده که عبارت از واجب است. اما بنابر مسلک او که هست، اون هم همین زور است. مقدمات وجودیه واجب متعلق وجوب استند. چه واجب واجب مشروط بشود به اصطلاح شیخ، چه واجب واجب ولی مطلق بشود، چون که در هر دو اون مقدمات وجودیهی که هست متعلق وجوب غیری می شود. و اما خود مقدمات الوجوب می فرماید اما مقدمات الوجوب نه بنا به مسلک مشهور و نه بنا به مسلک شیخ متعلق وجوب غیری نمی شود. آنی که به او مقدمت الوجوب گفته می شود بنا به مسلک مشهور کل استطاعت فی الحج، در صورتی که فعل اختیاری بوده باشد معزالش با اون فعل اختیاری وجوب غیری متعلق نمی شود، نه بنا بر مسلک شیخ نه بنا به مسلک مشهور. می فرماید اما بنا به مسلک مشهور به این مقدمت الوجوب وجوب غیری متعلق نمی شود. می فرماید چون که لازمش طلب الحاصل است، اگر وجوب غیری متعلق بشود به این مقدمت الوجوب طلب الحاصل می شود، چون که تا مادامی که استطاعت حاصل نشده است زل مقدمه که حج است وجوب ندارد. خب بعد از این که استطاعت موجود شد و زل مقدمه وجوب پیدا کرد، اگر وجوب متعلق بشود به استطاعت طلب الحاصل می شود، چون که استطاعت موجود است. و کذالک ایشان می فرماید، درست توجه بفرمایید، می فرماید بنابر مسلک شیخ هم که میگوید استطاعت قید حج است نه وجوب حج، باز اونجا هم ایشان میفرماید بر اینکه اگر وجوب غیری متعلق بشود به این استطاعت، باز این هم طلب الحاصل میشود. این خب بنابر مسلک مشهور پروازه است، اما کلام شیخ را باید ما در مقام منقح بکنیم. این که آن روز عرض کردم، روزی بله فرض کنید اون یک شنبه بود، که حرف شیخ معنای معقولی ندارد، میرسیم به اون مرحله که ببینیم همین زور از شما ادعا میکنیم یا کلام شیخ معنای صحیحی دارد. سابقاً که ما کلام شیخ را تقریب می کردیم و می گفتیم شیخ می فرماید استطاعت قید الحج است و معزالک، چون که قید الحج است معزالک وجوب غیری به او متعلق نمی شود. ما اینجور توضیح می کردیم، می گفتیم که شارع وجوب را برده است رو حج، حجی که مقید است به استطاعتی که مکلف نسبت به اون استطاعت مطلق الایمان است، یعنی نسبت به اون استطاعت تکلیفی ندارد مکلف. چاره حجی را می خواهد، ملاک ملزم در حجی است که اون حج مقارن بشود، تقید تقارنی اسلام حاله سابقا گذشت، ولی تقید یا تقارنی میشه یا تقدمی یا تأخری فرق نمی کند. حج مقارن بوده باشد با اون استطاعتی که مکلف نسبت به اون استطاعت مطلق الایمان است. ما سابقا اینجور توضیح کردیم و روی این حرفی که گفتی لازمش این است که وجوب غیری به حج متعلق نشود. چرا؟ چون که اگر وجوب غیری متعلق به استطاعت نشود. چرا؟ بران که اگر وجوب غیری متعلق به استطاعت بشود خلف می شود، چون که مفروض این است چاره وجوب را برده است رو حدی که اون حد مقترن است و مقارن است با استطاعتی که استطاعت ولو فعل اختیاری است ولیکن قابل تکلیف است ولیکن حد مقید است به استطاعتی که مکلف نسبت به اون استطاعت مطلق الینان است. اگر وجوب غیری متعلق بشود به این استطاعت، این خلف می شود، خلف فرض می شود. بدون جهت روی این اساس اون مسلکی که ما مشی کردیم در توضیح مسلک شیخ، نتیجهش این است که آنی که مقدمت الوجوب است به اصطلاح المشهور، اون مقدمت الوجوب بنا به اصطلاح شیخ، بنا به مذهب شیخ متعلق وجوب غیری نمی شود. چرا؟ للخلف. او اینه. خب اینی که ما سابقا گفتیم یه محصوری دارد، اون محصور را نمی دانم تو ذهنتون آمده یا نه. خب فرض بفرمایید شیخ می فرماید که وجوب غیری ندارد، تمام قیود مال واجب است، یعنی فعل است. خب از شیخ ما یه حق سوالی داریم و اون حق سوال این است، این تکلیف سه چیز می خواهد. در موارد تکلیف سه چیز است. یکی خود تکلیف کمان وجوب است، یکی متعلق تکلیف است کمان فعل است، امر سومی هم مکلف هست، اونی که این تکلیف در حق او جعل شده. اینجوره باید سه چیز باشد دیگر. میگیم یا شیخنا و یا امادنا، در این تکلیف حدزی که شار وجوب را برده از رو حدز مقید به استطاعت، مکلف چیست؟ این تکلیف در حق کی مجعول است؟ این مکلف در حق کی مجعول است؟ این تکلیف در حق کدام مکلف مجعول است؟ اگر ایشان بفرماید در حق همه، هر بالغ عاقلی که روی زمین هست و پیدا می شود در حق او جعل شده است و در و برای او واجب شده است، وجوبی در حق او جعل شده است، چون وجوب متعلقش حدی است که اون حد مقید است به استطاعت مطلق الانانیه. یا باید اینجور بفرماید؟ خب اگر اینجور بفرماید، عرض میکنیم یا شیخ، اون بالغ و عاقل هایی که در طول عمرشون اینها استطاعت پیدا نمی کنند، زل این تکلیف در حق اونها چه اثری دارد؟ آخه سابقا گفتیم تکلیف فعل اختیاری مولاست. فعل اختیاری مولا باید یه غرضی به اون مترتب بشود. توجه کردید که به نحوی که اون غرض اون تکلیف را از لغویت و از انیاب اقوال بودن خارج کند. خوب هر بالغ عاقلی در روی زمین که میاد، توجه کردید، این مکلف است از حین بلوغش به حدی که مکلف است به وجوبی که متعلق این وجوب استطاعتی است، متقید حدی است، متقید به استطاعت. خب جعل این وجوب در حق و مکلفینی که در طول عمرشون استطاعتی ندارند چه اثری دارد؟ این لغو محض می شود دیگر. اگر شما بفرمایید این تکلیفی که هست جعل شده است برای تمام مکلفین، درست دقت کنید سرز می کنم، هر بالغ عاقل که اون بالغ عاقل مکلف است به حدی که متقید است به استطاعت، به حدی که متقید به استطاعت است. این جعل، جعل لغو است و جعل لغو هم از شعار صادر نمی شود، حتی به نحو قضیه حقیقیه. اون بالغ عاقل به نحو قضیه حقیقیه از خارجی نیست. هرگاه در هر زمانی یه انسانی پیدا شد که عقل دارد و شعور دارد، توجه کردید، و بالغ بود، شارع در حق او واجب کرده است هر زیرا که متقید به استطاعت است. خب قضیه این هلالی است دیگر. هر بالغ عاقل، وقتی که هر بالغ عاقل شد، میپرسیم از این مغلان، اون بالغ عاقل هایی که در طول عمرشون اینها استطاعت پیدا نمی کنند، در طول عمر جعل این وجوب نسبت به اونها چه اثری دارد؟ این لغو محسوس هیچ اثری ندارد. خب باید شیخ اینجور بفرماید، درست توجه کنید تا مطلب به کفای معلوم بشود. باید شیخ اینجور بفرماید که نه، این وجوبی که جعل شده است بر کل بالغ و عاقل، اون بالغ و عاقلی که در طول عمرش استطاعت پیدا کند. ولو الان مفلس فی امان الله هست، نون شب هم ندارد، توجه کردید، نون را نسیه خواهد خرید، ولیکن مع ذلک این شخصی که هست، وقتی که بالغ و عاقل شد، شخصی که بالغ و عاقل می شود و در طول عمرش استطاعت پیدا می کند، این از وقتی که فرض بفرمایید از اول در حق این جعل شده است، حد واجب شده است، وجوب جعل شده است، که متعلقش حدیست که متقید به استطاعت است. خب شیخنا اگر این را بفرمایید، این که واجب مشروط شد، منتها واجب مشروط به شرط متأخر، معناش عبارت از این است که فرض وجود کرده، شاره فرض کرده است بالغ عاقلی باشد که غیر از بلوغ و عقل یه چیزی دیگر هم داشته باشد که در طول عمرش استطاعت پیدا بکند. این قید سالس است. در حق این جعل کرده است وجوبی را که متعلقش حدس متقید به حال الاستطاعت است، استطاعتی هم که مطلق الینان است، و به من واجب مشروط می شود به شرط متأخر. فرق ما بین این که ما می گوییم شخصی که مالی پیدا کرد، که وقتی که مالی پیدا کرد که وافی به مصارف الحج است، از